کسی بتونه شکستش بده اون فرزند هست. و با اینکه اون فرزند این همه تلاش میکنه که بهش بگه من کیم، رستم گوش شنوا نداره برای سهراب و تا سهراب رو نمیکشه به حرفش گوش نمیده. و اینجا این درام انسانی رو نشون میده تا تمام مشکلات بشری رو نشون بده. قدرت پرستی انسان، ضعف انسان در برابر قدرت، و این که او میخواد پهلوان، تنها پهلوان مثلا خطه خودش یا ایران زمین باشه. یا داستان گشتاسپ و فرزندش اسفندیار که چجوری پادشاه گشتاسپ و فرزندش یک فرزند بسیار لایق و از همه نظر به حساب شایسته کشورداریست، اما همین حسودیش میشه و کوشش میکنه که اسفندیار رو به جنگ رستم بفرسته و میدونه که اگر به جنگ رستم بفرسته و جنگ بکنن فرزند کشته میشه. به همین اعتبار هم وقتی میفرسته، با اینکه میدونه اگر اسفندیار از رستم بخواد که شما بیو نزد پدرم، پدرم نظرش اینه که الان مشکلاتی هست میخواد با شما صحبت بکنه، رستم میاد بهش میگه نه، تو رستم رو باید دست بسته بیاری. و گشتاسپ میدونه که اگر اصرار به دست بسته شدن رستم بشه، وقت دیگه رستم نمیپذیره و جنگ در میگیره. که خب میدونین رستم چجوری استقبال میکنه از اسفندیار. بعد اسفندیار سرش رو میندازه پایین و میگه من باید تو رو دست بسته ببرم. و او میگه چه گفتد برو دست رستم ببند، مبندد مرا دست چرخ بلند. و اینجا درگیری شروع میشه و بالاخره اسفندیار کشته میشه. این داستان شما مقایسه کنید با همین آثار بزرگ شکسپیر، میبینیم که در دل شاهنامه پر از حکایت انسان و درام انسانی و مشکلات انسانی است. بنابراین فردوسی به نظر من یک حکیم، یک آموزگار، یک میهن‌پرست و یک ناجی زبان فارسی و هویت و فرهنگ باستانی ایرانیه و کمک میکنه به ما که به حافظه جمعیمون برگردیم و خودمون رو بهتر بشناسیم. ای بهاران، ای بهاران، شاد باش و گیرزی.
آقای کشکر، حالا برمیگردیم به مهمان سوم شما، کارل مارکس. در مورد کارل مارکس بگید که شما چرا بهش علاقه مندید.
ببینید به این دنیای امروز نگاه بکنید، کارل مارکس برای ما یک قطب نماست، یک در واقع راهنمای عمومی است که به ما هر لحظه میتونه هشدار بده که جهان به این شکلی که اداره میشه بن‌بسته و آینده نداره. من 2 سال از زندگیمو برای درک کاپیتال گذاشتم. کاپیتال رو یک کتاب مقدس نمیدونم و فکر نمیکنم که درش اشتباه نیست، اما آنجا که مارکس در همین کتاب شاهکار عظیمش توضیح میده راجع به چگونگی ارزش افزوده، مسئله استثمار و اینکه بشر با استثمار از خود بیگانه است و اینکه نهایتاً جامعه بشری به این دلیل بنا نشد که یه بخش کوچکی از انسانها بخش بزرگ انسانها رو استثمار بکنن، حالا یا به صورت برده یا به صورت بنده یا به صورت مزدور، کار مزدوری، بلکه بنا شد که در واقع میثاق اجتماعی نانوشته بین انسانهایی که میان جامعه رو درست میکنن اینه که همه با هم همکاری بکنن، نه پیشرفت علم و تکنولوژی تبدیل بشه به ابزار استثمار اکثریت مردم توسط یک اقلیت کوچک. و میدونیم امروز که کمتر از 1% جهانیان بیش از بقیه 99% از ثروتها و مواهب جهانی برخوردار هستند و بیش از 50% بشریت در فقر و بدبختی، و تمام این جنگهای مذهبی و نژادی و قومی و بیشوباتیهای جهان همه به نوعی تحت تأثیر این وضعیت هست و تخریب محیط زیست و تمام این سوداگری هایی که امروز در واقع رشد اقتصادی شده مذهب بشری یا بازار تعیین کننده سرنوشت بشر شده. و این وضعیت در واقع مارکس به ما هشدار میده که جهان از این راهی که فکر میکنین داره پیش میرین در واقع به یه بن‌بست میرسه. بنابراین کارل مارکس برای من یک راهنمای همیشگی است و فکر میکنم که امروز از نو بشر و در خیلی از کشورهای جهان از جمله در اروپا ما شاهدیم که مردم دوباره برمیگردن به کاپیتال و برمیگردن به افکار مارکس رو باز نگاه میکنن. بدترین نوع دفاع از مارکس در واقع دفاعی بوده که از طریق سوسیالیسم واقعا موجود در گذشته شده و خود این به نوعی سبب شده که مارکس برای یه دوره‌ای فراموش بشه، ولی از نو مارکس داره اهمیت واقعی خودشو پیدا میکنه در جهان.
آقای کشکر، شما یک وقتی از رهبران سازمان چریکای فدایی بودید که سازمان مارکسیستی بود، ولی در سالهای اخیر بیشتر میگویید دموکراسی مهمه. چطوره همچنان مارکس یک منبع الهام برای شما با اینکه افکار مارکسیستی رو به یک عبارتی شاید کنار گذاشتید؟
بله، من به اسم اعتقاد ندارم، مارکس رو یکی از شخصیت‌های بزرگ جهان میدونم، ولی طبیعتاً به این رسیدیم ما که اگر قرار جامعه بشری بره به یک سمت درستری، یک زندگی انسانیتری، همه اینا بایستی به شکل جمعی و توسط خود مردم آگاهانه بره. اون چی که ما در گذشته دیدیم و به نام سوسیالیسم در دنیا آمد به میدان، میخواست از طریق ظاهراً یک طبقه اما عملاً یک حزب و عملاً رهبران یک حزب آمرانه آن چیزی که فکر میکرد به نفع انسانها هست پیش ببره، و وقتی آمرانه باشه و آزادی ها نباشه هر ایده ای فاسد میشه، برای که غیر قابل انتقاد میشه، اجازه انتقاد نداره، اجازه شفافیت از بین میره و مردم درش دیگه دخالتی ندارن و بنابراین تبدیل میشه به یک ایده فاسد و ضد مردمی. بنابراین بدون دموکراسی به نظر من عدالتی در کار نیست و آزادی مقدمه بر عدالت، و هر جایی که آزادی قربانی بشه به خاطر عدالت، نه عدالت هست نه رفاه هست و نه طبعا آزادی.
مهمان چهارم شما آقای کشکر مهاتما گاندی رهبر سابق هندوستان هست. در مورد آقای گاندی بگید که چه علاقه بهش دارید.
ببینید، گاندی دو جنبش برای من مهمه. یکیش اینه که برای مبارزه انسان در راه آزادی، عدالت، رهایی بایستی بدون خشونت پیش بره، و خشونت راهی است که ما را نمیرسونه به اون آرمانهای آزادی خواهانه و عدالت جویانه، و بلکه در بسیاری از موارد به ضدش تبدیل میشه به عنوان یک قاعده که میتونه استثناء هم داشته باشه. بنابراین مبارزه بیخشونت همین الان هم در ایران و در هر جای دیگری برای دموکراسی اهمیت فوق‌العاده داره. این یک جنبه گاندی. جنبه دوم گاندی اینه که گاندی در مبارزه بدون خشونت با مضمون قاطعی میاد جلو. الان امروز تو ایران مبارزه بیخشونت از محتواش تهی شده و خیلی ها فکر میکنن که یعنی حکومت هم خشونت به خرج نده، و اگر قرار حکومت هم سرکوب بکنه پس مثلا از این مبارزه باید تفره رفت، و به نوعی مبارزه بیخشونت به انفعال و بیعملی تبدیل شده، در حالی که گاندی اصرار داشت که اگر طرف مقابل با تفنگ هم بیاد به جنگ ما و خونریزی هم بکنه و ما رو سرکوب بکنه، ما بایستی ادامه بدیم به نافرمانی مدنی، به اعتصاب، به تظاهرات تا پیروزی برسیم، اما ما خشونت به خرج نمیدیم، و این دوتاست. بنابراین از این جنبه من فکر میکنم گاندی میتونه راهنمای مهمی برای امروز ایران باشه در مبارزات آزادی خواهانه مردم و رهایی از یک فرقه مذهبی که بر ایران حکومت میکنه.
مهمان آخر شما آقای کشکر دکتر محمد مصدق نخست وزیر سابق ایرانه. در مورد آقای مصدق بگید چه علاقی بهش دارید؟
ببینید، من از مصدقم یه قدیس نمیسازم و معتقدم که ایشونم اشتباهات مختلفی کرده. اتفاقا دلم میخواد تو همین مهمانی ازش بپرسم که شما فکر نمی‌کنی که اگر پیشنهاد آمریکایی‌ها در مورد اون قرارداد 50-50 امضا می‌کردی و اون وقت آمریکایی ها با انگلیسی ها همکاری نمی کردن در کودتا، ما سرنوشت بهتری داشتیم. اما مصدق برای من یک پروژه ناتمام مشروطه است. در واقع انقلاب مشروطه انقلابی بود که میخواست مدرنیته رو در ایران بیاره، که بعد از آمدن رضا شاه طبیعتاً مدرنیزاسیون در ایران که خودش بخشی از مدرنیته هست پذیرفته شد. اما خود مدرنیته به مفهوم این که ما آزادی های سیاسی رو بپذیریم و نهادی نکنیم در کشورمون و برابری شهروندان در برابر قانون و حقوق بشر، تمام این مجموعه که مدرنیته اداره میکنه و دولت ملت مدرن بر اساس او به وجود میان در کشور، اینا جزء پروژه انقلاب مشروطه بود که ناتمام ماند. و بعد مصدق در نهضت ملیش میاد و کوشش میکنه که دوباره آزادی احزاب رو در ایران نهادی نکنه، قانون اساسی مشروطه اجرا بشه و شاه فقط سلطنت کنه و حکومت به مردم بسپاره و مذهب در دولت دخالت نکنه و سکولاریزم به عنوان سنگ بنا و شرط ضروری دموکراسی در ایران نهادی نبشه. اما میدونیم که هم ارتجاع مذهبی با مصدق مخالفت کرد و هم قدرت‌های بزرگی که منافع خودشون رو در خطر دیدن با دربار شاه همکاری کردن و اون کودتای 28 مرداد به وجود اومد و پروژه ناتمام ماند. این پروژه ناتمام امروز هنوز در دستور کار جنبش دموکراسی خواهی و جنبش ملی ایرانی ها هست و به این اعتبار مصدق اهمیت فوق‌العاده‌ای داره برای ما و اون پروژه. و ضمناً مصدق فقط ایده میهن‌پرستی و آزادی خواهی و سکولاریزم نیست، بلکه مصدق برای ما کتاب فضلی داره که در این کتاب فضل فضائل بزرگ انسانی مثل پاک دستی، فساد ناپذیری، مردم دوستی و پذیرش رنج و هزینه به خاطر مردم و ملت، اینا همه در کتاب فضل مصدق هست. و ما بایستی هم از ابعاد سیاسی کار مصدق هنوز که هنوز درس بگیریم و هم از فضائل مصدق.
بسیار خوب آقای کشکر، حالا شما برای مصدق و مهمانان دیگری که دارید میخوایید چه غذایی درست کنید در مهمانی شام که باب طبع همشون باشه؟
والا حقیقتش اینه که من اولش خیلی فکر کردم و میخواستم غذایی که توش ماهی باشه بیارم و اینا، ولی به خاطر گاندی فکر کردم که غذای گیاهی، و به همین اعتبار فکر کردم که در سفره ما یک سالاد شیرازی باشه و بعد باقلی پلو با سبزی و نهایتاً هم یک سالاد میوه هم به عنوان دسر باشه و فکر میکنم بقیه مهمان ها هم میپذیرن. بنابراین با اجازه چهار مهمون دیگه این یک وعده غذا که افتخار دادن و در کلبه محقر ما جمع شدن، غذای گیاهی ویجیتریان در واقع پیشنهاد کردم.
خب آقای کشکر، حالا این مهمانان شما در بقول خودتون در کلبتون جمع شدند، حالا سر میز شام این 5 تا آدم بزرگ در تاریخ به دنیای امروز نگاه میکنند، بحثشون میتونه بر سر چی باشه؟
همشون نگران جنگ‌های مذهبی هستند که در دنیا در حال اتفاق افتادن هست و ضمناً محیط زیست که از طریق حرص و آز سرمایه لگام گسیخته کنونی داره قربانی میشه و خطراتی که بشریت را از جانب تخریب محیط زیست، بی‌عدالتی و نیز جنگ‌های مذهبی تهدید میکنه. بنابراین بحث بسیار داغ.
بسیار خوب آقای کشکر، خیلی متشکرم از شما که در برنامه میزبان شرکت کردید.
قربان تو، صادق جان.